درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. عربستان خواستار یک نشست فوری اعضای شورای همکاری خلیج فارس شد. چین از ایران و آمریکا خواست در برابر تنش‌های موجود خیشتنداری نشان دهند. و اسرائیل برای دومین شب متوالی جنوب سوریه را هدف قرار داد. ملک سلمان پادشاه عربستان شامگاه شنبه خواستار برگزاری نشست فوری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب شد. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی این نشست قرار است در 3 ماه مه 9 خرداد برای گفتگو درباره تنش‌های اخیر در منطقه و پیامدهای آن برگزار شود. وزارت خارجه عربستان نیز روز شنبه در توییتی هدف از این نشست را بررسی حمله به 4 کشتی تجاری در سواحل امارات متحده عربی و تهدیدهای احتمالی پیش رو اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه یک شنبه گذشته 4 کشتی تجاری متعلق به عربستان، امارات و نروژ در نزدیکی بندر فجیره هدف آنچه عملیات خرابکارانه عنوان شده قرار گرفتند. 2 روز پس از این حادثه نیز عربستان از حمله پهپادی به یک خط لوله نفتی مهم خود توسط حوثی‌های یمن خبر داد. وزیر خارجه چین خواستار خیشتنداری و رعایت احتیاط از سوی آمریکا و ایران شد. بر پایه بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور روز شنبه در تماس تلفنی با همتای چینیش وانگ یی علاوه بر رایزنی درباره مسائل دو جانبه درباره نگرانی‌های آمریکا نسبت به ایران نیز گفتگو کرد. در این بیانیه به جزئیات این مذاکره اشاره‌ای نشده است. این رایزنی یک روز پس از دیدار محمد جواد ظریف و وانگ یی در چین انجام شد. وزیر خارجه چین روز جمعه در ملاقات با همتای ایرانیش از تحریم‌های آمریکا علیه ایران انتقاد کرده بود. محمد جواد ظریف نیز پس از بازگشت به تهران دیدار با همتای چینی خود را مثبت ارزیابی کرد.
همینطور حمایتی که شما شاهد بودید دیروز وزارت امور خارجه چین از مواضع جمهوری اسلامی در مورد برجام صورت داد برای ما بسیار مهم هست.
در پی افزایش تنش میان ایران و آمریکا در روزهای گذشته نگرانی هایی از درگیری احتمالی میان دو کشور بالا گرفته است. خبرگزاری رسمی سوریه سانا شنبه شب از حملات اسرائیل به حریم هوایی این کشور برای دومین شب متوالی خبر داد. به گفته این خبرگزاری پرتاب موشک از منطقه اشغالی جولان به سوی جنوب خاک سوریه انجام گرفته است. در همین حال رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن نیز حمله دست کم 3 موشک اسرائیل از سمت بلندی‌های جولان به جنوب سوریه در شامگاه شنبه را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این حملات 2 موشک به اهداف نظامی در منطقه غنی‌تره اصابت کرده، اما موشک سوم از سوی دفاع ضد هوایی سوریه خنسا شده است. اسرائیل تاکید می‌کند که هدف گرفتن مواضع نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان در سوریه را حق مسلم خود می‌داند. ستاد فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه سنتکام بر لزوم آماده باش نیروهای خود در منطقه به خاطر ایران تاکید کرد. پیشتر ژنرال کریس گیکا افسر ارشد بریتانیا در ائتلاف تحت فرماندهی آمریکا علیه داعش در عراق و سوریه گفته بود که شاهد افزایش تهدیدها از سوی نیروهای مورد حمایت ایران در عراق و سوریه نبودند. سنتکام روز شنبه با رد این سخنان تأکید کرد که بر سطح ظرفیت‌های نظامی خود افزوده و در آماده باش کامل قرار دارد. آمریکا در روزهای اخیر اقدام به اعزام ناوگروه، بمب‌افکن و سامانه موشکی پاتریوت به غرب آسیا کرده است. مجید تخت‌روانچی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل هفته گذشته گزارش‌ها درباره تهدیدهای جدید ایران علیه نیروهای آمریکایی را جلی خواند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. همزمان با ادامه تنش میان ایران و آمریکا، بعیدی نژاد از ادامه پایبندی تهران به برجام میگوید فرمانده پیشین آمریکایی از بعید بودن جنگ تمام عیار. به گفته رویترز صادرات نفت ایران به 500,000 بشکه کاهش یافته، تهران اما همچنان به دنبال مذاکره با مشتریان. و تعیین تکلیف نیمکت تیم‌های فوتبال ایران، ویلموتس دوشنبه امضا می‌کند، گل محمدی گزینه تیم المپیک. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. همزمان با پایان سفر آسیایی وزیر خارجه ایران، سفیر این کشور در لندن گفته کشورش حتی پس از پایان مهلت 2 ماهه به تعهداتش در قالب برجام پایبند خواهد ماند. از سوی دیگر فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان میگوید درگیری تمام عیار آمریکا و ایران دور از انتظار است. نازآفرین میرزا خیلی گزارش میدهد.
حفظ برجام و بازنگه داشتن بازارهای جهانی به روی تهران از اهداف سفر وزیر خارجه ایران به 4 کشور آسیایی بود که روز جمعه در چین به پایان رسید. سفر محمد جواد ظریف در میان کشیده شدن تنش‌های شدید بین تهران و واشنگتن به حوزه خلیج فارس انجام گرفت. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 5 شنبه گذشته به دنبال توییتی درباره پیشنهاد مذاکره با ایران با لحن ملایم‌تری به پرسشی درباره احتمال وقوع جنگ بین این دو کشور واکنش نشان داد. با این وجود هنوز رویکرد تهران به واشنگتن توام با شک و تردید است. مقام‌های ایران می‌گویند اعمال تحریم‌ها توسط واشنگتن و اعزام ناوگروه برای قدرت‌نمایی به تهران با تمایل به گفتگو مغایرت دارد. اما دونالد ترامپ با انتشار توییتی رسانه‌ها را در این زمینه مقصر دانست. محمد جواد ظریف هم در واکنش نوشت مشخص است ایالات متحده نمی‌داند چه فکری باید بکند. اما گفتگوی غیر مستقیم آن دو با توییت دونالد ترامپ ادامه پیدا کرد که در آن خبرهای کذب و ساختگی را موجب سردرگمی ایران دانست. ایران به تازگی با دادن ضرب العجلی 60 روزه به اروپا موضوع خروج مرحله به مرحله از برجام را مطرح کرده بود، موضوعی که اروپایی‌ها از آن استقبال نکردند. با این حال حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا دیروز شنبه با عقب نشینی از موضع پیشین تهران گفت پس از به سر رسیدن این ضرب العجل اقدام های جمهوری اسلامی همچنان در چارچوب برجام خواهد بود. ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن هنوز به تنگه هرمز نرسیده است. این یکی از مهمترین گذرگاه‌های آبی جهان است که سپاه پاسداران هشدار به بستن آن داده بود. اقدامی که می‌تواند تنش‌ها را به سوی درگیری ببرد. با این حال تهران می‌گوید به دنبال جنگ نیست.
نه ما خواهان جنگ هستیم. نه کسی این تصور رو داره یا توهم رو داره که بتواند در منطقه با جمهوری اسلامی ایران مقابله بکنه.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم روز جمعه با انتشار توییتی پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از بروز جنگ میان ایران و آمریکا یک میز قرمز در عراق یا قطر ایجاد شود، در حالی که هر دو طرف از احتمال بروز درگیری در پی خطای محاسباتی سخن میگویند. اداره هوانوردی فدرال آمریکا هم از هواپیماهای غیر نظامی این کشور خواسته در صورت پرواز بر فراز خلیج فارس جوانب احتیاط را رعایت کنند. با این حال دیوید پتروس فرمانده پیشین ارتش آمریکا در عراق و افغانستان و رئیس سابق CIA میگوید جنگ تمام عیار با ایران رخ نمی‌دهد، اما این پرسش را مطرح کرده که آیا جمهوری اسلامی می‌تواند خود را تا انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2020 آمریکا بکشاند و امیدوار باشد که دولت تازه‌ای در آمریکا سر کار آید یا گزینه دیگری را برمی‌گزیند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همراه هستیم با آرش آرامش، کارشناس امنیت بین المللی ساکن آمریکا. آقای آرامش، اگر فرض کنیم پیشبینی های ایران درست باشه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری یک دوره‌ای باشه و یا حتی دموکرات ها روی کار بیان، به نظر شما در این شرایط کنونی و این تنش های موجود بین دو کشور برای ایران چه تفاوتی خواهد کرد؟
یک اما و به قول معروف اگر بسیار بزرگی است، حالا اگر اینجوری بشه، ببینید انتخابات در آمریکا همونطور که می‌بینید غیر قابل پیش بینی هم شده. خیلی از زمان سال 2016 بر اساس تقریبا تمام نظرسنجی‌ها به خیلی بسیاری از کارشناسا و بسیاری از کسایی که در تلویزیون صحبت می‌کردن، من جمله خود بنده، همه بر این عقیده بودیم که نه فقط خانم کلینتون میبره، بلکه با یک رأی بسیار زیادی هم میبره و باعث آبروریزی اصلا میشه برای ارزم بزرگ شما جمهوری خواه و آقای ترامپ. خب دیدیم که نه، انتخابات رو باخت، هرچند که 3 میلیون رأی بیشتر آورد، در اصل انتخابات رو باخت و چه شد؟ به خاطر همین اینکه آقای ترامپ حالا ممکنه به بازه و غیر و ذلک و الان در نظر سنجی ممکنه وضعش طوری باشه، هیچ محلی از اعراب ندارد تا روز اولین سه‌شنبه نوامبر 2020 که انتخابات برگزار می‌شود که می‌بره. دوم، ببینید، بذارید سوال یه جور دیگه جواب بدم. به نظر من تنش‌های با ایران همیشه رو به افزایش خواهد بود بعد از آقای اوباما. تنها کسی که جلوی ایران به اندازه بسیار زیادی نرمش نشون میداد و انعطاف نشون میداد و عرض کنم بوزه شما واکنش های تند و خشنی نسبت برخوردهای ایران در منطقه رو میکرد آقای اوباما بود. من بارها هم گفته بودم که اگر چه خانم کلینتون سرکار بیاد، چه دموکرات دیگه، چه آقای ترامپ، چه جمهوری خواهی دیگری، دیگه وضعیت اونطور نخواهد بود. آقای اوباما یک به قول معروف استثناء بود در سیاست خارجی ایالات متحده در قبال برخوردش با جمهوری اسلامی. به خاطر همین بستگی بدین داره که اولا آقای ترامپ بمونه یا نه، دومی که الان در طیف 22 23 تا دموکرات مختلف دارن در این کارزار انتخاباتی شرکت میکنن، یک طیف بسیار گسترده است. از طرفی مثلا خانم تاسی گرویت هست، نماینده مجلس از ایالت هوایی، سرگرد ارتش بوده، توی عراق خدمت کرده و سفرم کرده، رفته با اسد ملاقات کرده. یعنی آنچنان ایشون ضد جنگ است که از به نظر بسیاری از منتقدین از اون ور بوم افتاده. از این طرف هم توی B22 دموکرات که تازه تا حالا نامزد شدن که برای انتخابات علیه آقای ترامپ شرکت بکنن، کسی هم مثلا که سیاست خارجه نه انقدر منزبیگرا و به قول معروف ایزولیشنست و شدیدن انزواگرا و فلان داشته باشن، ولی از اون طرف با سیاست خارجه آقای ترامپ که گهگاهی بدون فکر و خیلی از سر امپاس و خیلی بعضی ما از سر یک عکس العمل عمل میکنه منتقد خواهند بود. به خاطر همین باید اول دید که یکم آقای ترامپ میبازه یا نه، ببینیم که چه کسی از دموکرات ها میاد بالا. در بین دموکرات ها هم از لحاظ طیف از چپ 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 داریم تا تقریبا چپ میانه. به خاطر همین میگم اینکه چه کسی بیاد بالا اون خیلی مهمه. ولی بله،
به هر حال این انتظار و خاص ایران هستش و منتظر انتخابات ریاست جمهوری دور بعدی آمریکا است. اما ایران در چند روز گذشته کمی تغییر موضع داشته. مثلا سفیر ایران در لندن گفته بعد از پایان مهلت 60 روزه از برجام خارج نمیشه، یا روزنامه نیویورک تایمز از تخلیه موشک‌های بارگیری دو شناور خبر داده. آیا میشه این رو نوعی عقب‌گرد از مواضع ایران نامید، یا اینکه تاثیر میانجیگری هاست و این به صورت مخفیانه یا غیر مستقیم داره پای ایران میشونه، پای میز مذاکره میشینه ایرانو؟
هر دو هست. از طرف ایران به خصوص سیستم وزارت خارجه و سیستم دیپلماسی ایران شدیداً نگران این هستن که جنگ بشه یا شدیداً نگران درگیری هستن، ولی از اون طرف هم تندروهایی که در ایران هستن و حرف آخر قضیه سیاسی و سیاست خارجی رو میزنن، رأس هرم قدرت هست و دستندرکان سپاه پاسداران و بقیه اون وزارت خارجه و دولت آقای روحانی آنچنان دستنده کار نیستن. بخاطر همین این چیزی که شما فرمودید درست است، یک مخلوطی از همه اینها هست، ولی از اون طرف هم به نظر میاد که در تهران خطر جنگ رو به مراتب بیشتر و جدیدتر گرفتن در این دو روز اخیر.
آیا آرامش، سپاس از همراهی شما. چند خبر کوتاه از ایران. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران میگوید برای تأمین کالاهای اساسی در سال 98 3 میلیارد دلار ارز دولتی اختصاص داده شده. فرهاد دشپسند با اشاره به این موضوع گفته البته هنوز از واردات سال 1397 استفاده می شود. آقای دشپسند همچنین از تشکیل جلسه‌ای بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی با هدف تعیین تکلیف و ترخیص کالاهایی که در بنادر باقی مانده خبر داد. سپاه پاسداران از برخورد با اعضای سه شبکه مدلینگ در استان مرکزی خبر داده و این اقدام را در راستای اجرای دستور آیت الله خامنه ای برای حفظ امنیت در فضای مجازی اعلام کرده. در چند سال گذشته چندین عکاس، مدل و مربی رقص به دلیل انتشار تصاویر در اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند. و افغانستان جواز فعالیت تنها بانک ایرانی در این کشور را لغو کرد. آریان بانک با سرمایه گذاری مشترک بانک‌های ملی و صادرات ایران با نام مستقل آریان در سال 2004 آغاز به کار کرده بود. به گفته یه سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، دلیل این تصمیم عدم رعایت مقررات و قوانین بانکداری افغانستان و سرپیچی از دستورات بانک مرکزی این کشور بوده. وزیر امور خارجه ایران دستاورد سفرهای دیپلماتیک خود به چند کشور آسیایی برای حفظ برجام را مثبت ارزیابی کرد.
شما شاهد بودید دیروز وزارت امور خارجه چین از مواضع جمهوری اسلامی در مورد برجام صورت داد، برای ما بسیار مهم هست و
اما تاکید چین به حمایت از ایران در حالی است که خبرگزاری رویترز مدعی شد صادرات نفت خام ایران در ماه جاری به 500 هزار بشکه در روز یا حتی کمتر از اون کاهش یافته. در میان عربستان گفته در حال حاضر نشانی از کمبود نفت در بازارهای جهانی دیده نمیشه. برای واکاوی این مباحث همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی. آقای علوی، چطور امکان داره که ایران به عنوان یکی از بزرگترین فروشندگان نفت منطقه تحریم بشه ولی به بازار جهانی نفت لطمه نخوره یا کمبودی ایجاد نشه؟
خب یک سلسله دلایل تاریخی ساختاری در بازار نفت وجود داره که بازار نفت در سالها، در 50 سال اخیر دگرگون شده. از افزون بر این یک دلایل بنیادی و کوتاه مدت در پس این ماجرا هست، به طوری که الان در زمان پسا برجام ما میدونیم صادرات نفت ایران حتی به 2,800,000 بشکه در روز رسیده بود، الان به بسیار کاهش پیدا کرده، به زیر 700 یا حتی حدود 500,000 بشکه در روز رسیده، منتها احساس خلایی در بازار نمیشه. به این دلیل که یک، در بخش عرضه اگر بخوایم نگاه کنیم، تنوع بر عرضه نفت خام در بازارهای بین‌المللی زیاد شده، به این معنا که الان رقبای ایران مثل فرضاً عربستان سعودی، عراق، حتی امارات و عمان به هر حال از بازار استفاده میکنن، از موقعیتی که پیش اومده و نفت خودش رو صادر میکنن. کسانی که به هر حال کشورهایی که غیر اوپکی هستن مثل روسیه هم در این کار هست، به این معنا که تلاش میکنه بازار رو بگیره. اما بجز این مسئله، امریکا هم خودش الان به صادر کننده نفت تبدیل شده. منتها در بخش تقاضا اگه نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که تقاضا برای نفت خام در کل بازار جهانی چیزی حدود 98 میلیون بشکه در روز هست تا 100 میلیون بشکه در روز. این حذف 1 یا 2% از این بازار که نفت ایران تلقی میشه تأثیر چندانی نخواهد داشت، به خاطر اینکه این میزان میزان ناچیزی است و رقبای ایران در بازار به سرعت به دقت میتونن با اون تنوع و تنوع خودشون، به هر حال با اون توان تولید خودشون، بپوشونن نیازهای بازار رو، و همین دلیل هم هست که بازار احساس کمبودی نمیکنه. کما اینکه در تایید این قضیه آژانس بین‌المللی انرژی هم گفته که بازار نفت با حذف ایران شاهد عدم تعادلی نخواهد.
آقای علوی، برگردیم به سفرهای آقای ظریف. در این دیدارها چین از ایران حمایت کرده و هند تصمیم خرید نفت رو به بعد از انتخابات این کشور موکول کرده. این کشورها چطور میتونن تضمین کننده فروش نفت ایران باشند؟
خب این اعلام های رسمی است که در برخورد با منافع این کشورها یا مؤسسات یا شرکت های این کشورها این اعلان های رسمی رنگ میبازه، کما اینکه تجربه گذشته هم همین رو نشون میده که به هر حال این کشورها مواضعی گرفتن و در تنگناها در واقع مواضع خودشون رو عوض کردن. بیاد بیاریم که در دوره معافیت از تحریم ها همین دو کشور یعنی چین و هند به هر حال با طرف‌های دیگه، با کشورهای دیگه مذاکره کردن و حتی نفت واردات نفت خودشون از ایران رو کاهش دادن. هندی‌ها قرار است که تا انتخابات به هر حال تصمیم گیری نکنند، منتها در همین شرایط دارن نفت عربستان سعودی رو جایگزین نفت ایران میکنن. بنابراین اعتبار چندانی نمیشه بر این مواضع رسمی به اصطلاح برای این مواضع رسمی قائل بود و باید انتظار داشت که به هر حال فشارهای زیادی بر ایران تحمیل بشه به خاطر این تحریم ها.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
اما رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته روز دوشنبه قرارداد مارک ویلموتس بلژیکی برای هدایت تیم ملی بزرگسالان امضا خواهد شد. به گفته مهدی تاج، یحیی گل محمدی هم قراره سکان تیم ملی امید رو در دست بگیره. مهدی تاج بازگزارش میده.
بامداد روز چهارشنبه 25 اردیبهشت بود که انتظار چند ماهه فوتبال ایران به پایان رسید و مرد بلژیکی برای در دست گرفتن سکان هدایت تیم ملی وارد تهران شد. مارک ویلموتس 50 ساله، بازیکن و مربی سابق تیم ملی فوتبال بلژیک. ویلموتس البته پس از دو روز حضور و بازدید از امکانات ورزشی ایران بدون امضای قرارداد از کشور خارج شد، اما گویا او به زودی امضای خود را پای قرارداد ثبت خواهد کرد.
با ایشون مذاکره کردیم و انشالله امیدواریم که فکر میکنم دیگه مسئله اومدن ایشون قطعی باشه برای تیم ملی. یه اختلافای خیلی کوچیکیه که فکر میکنم دوشنبه دیگه پس فردا حل خواهد شد.
مسئولان فدراسیون پیشتر عنوان کرده بودند که یک مربی همتراز کیروش را برای فوتبال ایران خواهند آورد. از مارک ویلموتس به عنوان پرورش دهنده نسل طلایی فوتبال بلژیک یاد می‌شود، اگرچه که او با این تیم به مقامی دست پیدا نکرد. فوتبال ایران بیش از 40 سال است که در آسیا به قهرمانی دست نیافته و همچنین صعود به مرحله دوم جام جهانی نیز رویایی است که تاکنون محقق نشده. آیا مارک ویلموتس توانایی رساندن ایران به این آرزوها را خواهد داشت؟
ویلموتس مربیه که در تیم ملی بلژیک تونست با این تیم به جمع 8 تیم برتر دنیا برسه، از رتبه 44 دنیا به رده دوم در رنکینگ فیفا صعود کردن و به هر حال مربی بیکارنامه ای نیست. از طرفی رویای هواداران فوتبال ایران هم کاملا مشخصه و باید دید که ویلموتس اصلا تا چه اندازه انگیزه داره در خاورمیانه کار کنه. در ایران با شرایطی که هست، حتی برای جابجایی حقوق سرمربی هم الان ایران مشکل داره و از این بابت باید دید او تا چه اندازه میتونه خودشو با این مشکلات وفق بده و بتونه به موفقیت برسه.
بحث انتخاب مربی تنها به نیمکت تیم بزرگسالان ایران محدود نمی‌شود. تیم ملی امید نیز این روزها در تب و تاب انتخاب یک سرمربی شایسته است برای تحقق یک رویای دیگر، راهیابی به مسابقات المپیک پس از 44 سال. اما چه کسی قرار است روی نیمکت تیم امید بنشیند؟
امروز یه مذاکره خیلی خوبی با آقای گل محمدی داشتیم. فکر کنم توافقات عمده انجام شده و تنها مانعی که ایشون دیدن مذاکره‌ای بود که با پدیده داشتن.
چند ماه پیش زلاتکو کرانچار کروات پس از صعود سخت تیم امید از مرحله اول انتخابی المپیک از هدایت ایران برکنار شد. آیا گل محمدی جانشین شایسته‌ای برای او خواهد بود؟
در خصوص گل محمدی هم خب تیم امید با زلاتکو کرانچار کار میکرد. مشخص نشد که چرا فدراسیون فوتبال ناگهان به این نتیجه رسید تا با کرانچار قطع همکاری کنه و هدایت تیم امید رو که این تیم هم بعد از انقلاب هرگز در المپیک بازی نکرده رو به یک مربی ایرانی بسپره.
هنوز یحیی گل محمدی نیز قرارداد مربیگری تیم امید را امضا نکرده و او پس از جلب رضایت تیم باشگاهیش باید به سمت تیم ملی کوچ کند. شاید در این هفته هر دو تیم ملی فوتبال ایران همزمان و به طور رسمی صاحب سرمربی شوند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خبرهای فوتبالی رو شنیدید، اما چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. در حاشیه سومین کنگره جهانی هوش مصنوعی در تیانجین چین، ربات‌ها پا به توپ شدند. 400 شرکت کننده از 10 کشور مختلف از جمله چین، ژاپن و ایتالیا ربات‌هایشان را به زمین فرستادند و مسابقات روبوکاپ آسیا پاسیفیک را کلید زدند. این مسابقات از دیروز آغاز شده و امشب به پایان می‌رسد. با وجود فشارهای آمریکا برای منع استفاده از تجهیزات شبکه محصول شرکت چینی هواوی، چند کشور بزرگ اروپایی به همکاری با این شرکت ادامه می‌دهند. به گفته امانوئل مکرون، فرانسه ضمن تعهد به حفظ امنیت ملیش طراحی زیرساخت شبکه 5G اش را به شرکت چینی می‌سپارد. آلمان هم گفته قصد ندارد همکاری با این شرکت چینی را کنار بگذارد. پیشتر بریتانیا هم طراحی بخشی از نسل جدید شبکه‌اش را به هواوی واگذار کرده بود. و در ادامه جشنواره فیلم کن، پنلوپ کروز و آنتونیو باندراس به همراه پدرو آلمادوار برای افتتاحیه فیلمشان درد و افتخار روی فرش قرمز رفتند. سایر بازیگران فیلم هم در این برنامه حضور داشتند. فیلم درد و افتخار دوره‌های کوتاه اما مهم از زندگی یک کارگردان را که از روزهای اوجش فاصله گرفته به تصویر می‌کشد. باندراس در نقش این کارگردان ظاهر شده. مرور بر رسانه‌های کاغذی صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری هم گزارشی داره با عنوان تغییر مقصد صادرات نفت ایران و این گزارش تاکید کرده که مقام های وزارت نفت و مقام های جمهوری اسلامی برای ادامه دادن صادرات در شرایط تحریم از روش تغییر مقصد صادرات نفت استفاده می کنند. البته روزنامه همشهری تایید کرده که میزان قابل توجهی از نفت صادراتی ایران طی یک سال گذشته و با تشدید تحریم های نفتی کاهش پیدا کرده. این روزنامه برای نمونه یک آماری رو منتشر کرده و نوشته در بهار سال 97 حدود 3,805,000 بشکه تولید نفت ایران بوده که از این میزان 2,390,000 بشکه نفت صادر میشد و 1,415,000 بشکه نفت مصرف داخلی داشت. حالا روزنامه همشهری نوشته در حال حاضر حدود 2,500,000 بشکه نفت در ایران تولید میشه که حدود 1,400,000 بشکه مصرف داخلی داره. بنابراین این روزنامه نوشته که مصرف میزان صادرات نفت خام از سوی ایران در حال حاضر حد اکثر میتونه حدود 1,000,000 بشکه باشه، اگرچه همین روزنامه به استناد گزارش خبرگزاری های بین المللی نوشته که در ماه جاری میلادی میزان صادرات نفت ایران حد اکثر 500,000 بشکه نفت بوده. و البته روزنامه همشهری نوشته که وزارت نفت ایران از زمان آغاز تحریم های نفتی میزان صادرات نفت خودش رو به اوپک اعلام نمی کنه. البته امروز روزنامه ستاره صبح هم از قول مدیر کل پیشین بخش خاورمیانه وزارت خارجه جمهوری اسلامی قاسم محب‌علی تاکید کرده یه پیامی که آقای پوتین رئیس جمهور روسیه هم به جمهوری اسلامی و مقام های ارشد اون داده اینه که منتظر روسیه نباشید و روسیه در صورت خروج جمهوری اسلامی از برجام نمیتونه حمایت خاصی از اون ایران داشته باشه. روزنامه آرمان امروز گزارش داده از مهاجرت بی صدای کارآفرینان و در متن این گزارش اشاره کرده که بسیاری از کارآفرینان یا همون سرمایه گذاران در ایران این روزها یا از کشور خارج شدن یا در فکر هستند که از ایران خارج بشن، که این روزنامه نسبت به این موضوع هشدار داده. و روزنامه جامعه جمع هم با تیتر آرایش جنگی کالاهای آمریکایی نوشته که در سالی که رهبر جمهوری اسلامی اون رو سال رونق تولید ملی عنوان کرده، کالاهای آمریکایی به رغم تحریم ها همچنان در بازار ایران وجود دارن. این نکته است که روزنامه تجارت برعکس اون رو تیتر زده و نوشته که وضعیت اقتصادی چنان بحرانی هست که این روزها کالاهای دست دوم به ویژه پوشاک دست دوم در ایران خرید و فروشش رواج پیدا کرده.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا
شما دعوت میکنیم به خبرهای ساعت 7:30 دقیقه توجه فرمایید. عربستان خواستار یک نشست فوری اعضای شورای همکاری خلیج فارس شد. چین از ایران و آمریکا خواست در برابر تنش‌های موجود خیشتنداری نشان دهند. و اسرائیل برای دومین شب متوالی جنوب سوریه را هدف قرار داد. ملک سلمان پادشاه عربستان شامگاه شنبه خواستار برگزاری نشست فوری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب شد. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی این نشست قرار است در 30 ماه مه 9 خرداد برای گفتگو درباره تنش‌های اخیر در منطقه و پیامدهای آن برگزار شود. وزیر خارجه عربستان سعودی نیز روز شنبه در توییتی وزارت خارجه عربستان سعودی نیز روز شنبه در توییتی هدف از این نشست را بررسی حمله به 4 کشتی تجاری در سواحل امارات متحده عربی و تهدیدهای احتمالی پیش رو اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه یک شنبه گذشته 4 کشتی تجاری متعلق به عربستان، امارات و نروژ در نزدیکی بندر فجیره هدف آنچه عملیات خرابکارانه عنوان شده قرار گرفتند. دو روز پس از این حادثه نیز عربستان از حمله پهپادی به یک خط لوله نفتی مهم خود توسط حوثی‌های یمن خبر داد. وزیر خارجه چین خواستار خیشتنداری و رعایت احتیاط از سوی آمریکا و ایران شد. بر پایه بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مایک پومپو، وزیر خارجه این کشور روز شنبه در تماس تلفنی با همتای چینیش وانگ یی علاوه بر رایزنی درباره مسائل دو جانبه درباره نگرانی‌های آمریکا نسبت به ایران نیز گفتگو کرد. در این بیانیه به جزئیات این مذاکره اشاره‌ای نشده است. این رایزنی یک روز پس از دیدار محمد جواد ظریف و وانگ یی در چین انجام شد. وزیر خارجه چین روز جمعه در ملاقات با همتای ایرانیش از تحریم‌های آمریکا علیه ایران انتقاد کرده بود. محمد جواد ظریف نیز پس از بازگشت به تهران دیدار با همتای چینی خود را مثبت ارزیابی کرد.
همینطور حمایتی که شما شاهد بودید دیروز وزارت امور خارجه چین از مواضع جمهوری اسلامی در مورد برجام صورت داد برای ما بسیار مهم هست.
در پی افزایش تنش میان ایران و آمریکا در روزهای گذشته نگرانی‌هایی از درگیری احتمالی میان دو کشور بالا گرفته است. خبرگزاری رسمی سوریه سانا شنبه شب از حملات اسرائیل به حریم هوایی این کشور برای دومین شب متوالی خبر داد. به گفته این خبرگزاری پرتاب موشک از منطقه اشغالی جولان به سوی جنوب خاک سوریه انجام گرفته است. در همین حال رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن نیز حمله دستکم 3 موشک اسرائیل از سمت بلندی‌های جولان به جنوب سوریه در شامگاه شنبه را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این حملات 2 موشک به اهداف نظامی در منطقه القنیتره اصابت کرده، اما موشک سوم از سوی دفاع ضد هوایی سوریه خنسا شده است. اسرائیل تاکید می‌کند که هدف گرفتن مواضع نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان در سوریه را حق مسلم خود می‌داند. دولت بحرین به شهروندانش درباره سفر به کشورهای ایران و عراق هشدار داد. بنابر گزارش‌های گزارش خبرگزاری دولتی بحرین، این کشور عربی روز شنبه از آن دسته از شهروندانش که به ایران و عراق سفر کردند خواست برای حفظ امنیت خود فوراً به کشورشان بازگردند. وزارت خارجه بحرین دلیل این هشدار را از جمله شرایط متزلزل در منطقه، تحولات خطرناک و تهدیدات بالقوه ذکر کرده است. همزمان شرکت نفت و گاز آمریکایی اکسان موبایل خواستار خروج کارکنان غیر بومیش از یکی از میادین نفتی عراق شد. این در حالی است که در پی تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا هفته گذشته واشنگتن از کارمندان غیر ضروری در سفارتش در بغداد خواست پایتخت عراق را ترک کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحان با خبر امروز. همزمان با ادامه تنش میان ایران و آمریکا، بعید نژاد از ادامه پایبندی تهران به برجام میگوید فرمانده پیشین آمریکایی از بعید بودن جنگ تمام عیار. به گفته رویترز صادرات نفت ایران به 500,000 بشکه کاهش یافته، تهران اما همچنان به دنبال مذاکره با مشتریان. و تعیین تکلیف نیمکت تیم‌های فوتبال ایران، ویلموت دوشنبه امضا می‌کند، گل محمدی گزینه تیم المپیک. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. همزمان با پایان سفر آسیایی وزیر خارجه ایران، سفیر این کشور در لندن گفته کشورش حتی پس از پایان مهلت 2 ماهه به تعهداتش در قالب برجام پایبند خواهد ماند. از سوی دیگر فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان میگوید درگیری تمام عیار آمریکا و ایران دور از انتظار است. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
حفظ برجام و بازنگه داشتن بازارهای جهانی به روی تهران از اهداف سفر وزیر خارجه ایران به 4 کشور آسیایی بود که روز جمعه در چین به پایان رسید. سفر محمد جواد ظریف در میان کشیده شدن تنش‌های شدید بین تهران و واشنگتن به حوزه خلیج فارس انجام گرفت. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 5 شنبه گذشته به دنبال توییتی درباره پیشنهاد مذاکره با ایران با لحن ملایم‌تری به پرسشی درباره احتمال وقوع جنگ بین این دو کشور واکنش نشان داد. با این وجود هنوز رویکرد تهران به واشنگتن توام با شک و تردید است. مقام‌های ایران می‌گویند اعمال تحریم‌ها توسط واشنگتن و اعزام ناوگروه برای قدرتنمایی به تهران با تمایل به گفتگو مغایرت دارد. اما دونالد ترامپ با انتشار توییتی رسانه‌ها را در این زمینه مقصر دانست. محمد جواد ظریف هم در واکنش نوشت مشخص است ایالات متحده نمی‌داند چه فکری باید بکند. اما گفتگوی غیر مستقیم آن دو با توییت دونالد ترامپ ادامه پیدا کرد که در آن خبرهای کذب و ساختگی را موجب سردرگمی ایران دانست. ایران به تازگی با دادن ضرب العجلی 60 روزه به اروپا موضوع خروج مرحله به مرحله از برجام را مطرح کرده بود، موضوعی که اروپایی‌ها از آن استقبال نکردند. با این حال حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا دیروز شنبه با عقب نشینی از موضع پیشین تهران گفت پس از به سر رسیدن این ضرب العجل اقدام‌های جمهوری اسلامی همچنان در چارچوب برجام خواهد بود. ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن هنوز به تنگه هرمز نرسیده است. این یکی از مهمترین گذرگاه‌های آبی جهان است که سپاه پاسداران هشدار به بستن آن داده بود. اقدامی که می‌تواند تنش‌ها را به سوی درگیری ببرد. با این حال تهران می‌گوید به دنبال جنگ نیست.
نه ما خواهان جنگ هستیم. نه کسی این تصور رو داره یا توهم رو داره که بتواند در منطقه با جمهوری اسلامی ایران مقابله بکنه.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم روز جمعه با انتشار توییتی پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از بروز جنگ میان ایران و آمریکا یک میز قرمز در عراق یا قطر ایجاد شود. در حالی که هر دو طرف از احتمال بروز درگیری در پی خطای محاسباتی سخن میگویند، اداره هوانوردی فدرال آمریکا هم از هواپیماهای غیر نظامی این کشور خواسته در صورت پرواز بر فراز خلیج فارس جوانب احتیاط را رعایت کنند. با این حال دیوید پتروس فرمانده پیشین ارتش آمریکا در عراق و افغانستان و رئیس سابق CIA میگوید جنگ تمام عیار با ایران رخ نمی‌دهد، اما این پرسش را مطرح کرده که آیا جمهوری اسلامی می‌تواند خود را تا انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2020 آمریکا بکشاند و امیدوار باشد که دولت تازه‌ای در آمریکا سر کار آید یا گزینه دیگری را برمی‌گزیند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همراه هستیم با آرش آرامش، کارشناس امنیت بین المللی ساکن آمریکا. آقای آرامش، اگر فرض کنیم پیش بینی های ایران درست باشه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری یک دوره‌ای باشه و یا حتی دموکرات ها روی کار بیان، به نظر شما در این شرایط کنونی و این تنش های موجود بین دو کشور برای ایران چه تفاوتی خواهد کرد؟
یک اما و به قول معروف اگر بسیار بزرگی است. حالا اگر اینجوری بشه، ببینید انتخابات در آمریکا همونطور که می‌بینید غیر قابل پیش بینی هم شده. خیلی از زمان سال 2016 بر اساس تقریبا تمام نظرسنجی‌ها به خیلی بسیاری از کارشناسا و بسیاری از کسایی که در تلویزیون صحبت می‌کردن، من جمله خود بنده، همه بر این عقیده بودیم که نه فقط خانم کلینتون میبره، بلکه با یک رأی بسیار زیادی هم میبره و باعث آبروریزی اصلا میشه برای ارزم بزرگ شما جمهوری خواه و آقای ترامپ. خب دیدیم که نه، انتخابات رو باخت، هرچند که 3 میلیون رأی بیشتر آورد، در اصل انتخابات رو باخت. و چه شد؟ به خاطر همین اینکه آقای ترامپ حالا ممکنه به بازه و غیر ازالک و الان در نظر سنجی ممکنه وضعش طوری باشه، هیچ محلی از اعراب ندارد تا روز اولین سه‌شنبه نوامبر 2020 که انتخابات برگزار می‌شوریم که می‌بره. دوم، ببینید، بذارید سوال یه جور دیگه جواب بدم. به نظر من تنش‌های با ایران همیشه رو به افزایش خواهد بود بعد از آقای اوباما. تنها کسی که جلوی ایران به اندازه بسیار زیادی نرمش نشون میداد و انعطاف نشون میداد و عرض کنم بوزه شما واکنش های تند و خشنی نسبت به برخوردهای ایران در منطقه نمی کرد، آقای اوباما بود. من بارها هم گفته بودم که اگر چه خانم کلینتون سر کار بیاد، چه دموکرات دیگه، چه آقای ترامپ، چه جمهوری خواه دیگری، دیگه وضعیت اونطور نخواهد بود. آقای اوباما یک به قول معروف استثناء بود در سیاست خارجی ایالات متحده در قبال برخوردش با جمهوری اسلامی. به خاطر همین بستگی به این داره که اولا آقای ترامپ بمونه یا نه، دومی که الان در طیف 22 23 تا دموکرات مختلف دارن در این کارزار انتخاباتی شرکت میکنن، یک طیف بسیار گسترده است. از طرفی مثلا خانم تاسی گرویت هست، نماینده مجلس از ایالت هوایی، سرگرد ارتش بوده، توی عراق خدمت کرده و سفرم کرده، رفته با اسد ملاقات کرده. یعنی آنچنان ایشون ضد جنگ است که از به نظر بسیاری از منتقدین از اون ور بوم افتاده. از این طرف هم توی B22 دموکرات که تازه تا حالا نامزد شدن که برای انتخابات علیه آقای ترامپ شرکت بکنن، کسی هم مثلا که سیاست خارجی نه انقدر منزوی‌گرا و به قول معروف ایزولیشنیست و شدید انزواگرا و فلان داشته باشن، ولی از اون طرف با سیاست خارجی آقای ترامپ که گهگاهی بدون فکر و خیلی از سر امپالس و خیلی بعضی ما از سر یک عکس العمل عمل میکنه منتقد خواهند بود. به خاطر همین باید اول دید که یک کم های ترامپ میبازه یا نه، ببینیم که چه کسی از دموکرات ها میاد بالا. در بین دموکرات ها هم از لحاظ طیف از چپ 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 داریم تا تقریبا چپ میانه. به خاطر همین میگم اینکه چه کسی بیاد بالا اون خیلی مهمه. ولی بله،
به هر حال این انتظار و خاص ایران هستش و منتظر انتخابات ریاست جمهوری دور بعدی آمریکا است. اما ایران در چند روز گذشته کمی تغییر موضع داشته. مثلا سفیر ایران در لندن گفته بعد از پایان مهلت 60 روزه از برجام خارج نمیشه، یا روزنامه نیویورک تایمز از تخلیه موشک‌های بارگیری دو شناور خبر داده. آیا میشه این رو نوعی عقب‌گرد از مواضع ایران نامید، یا اینکه تاثیر میانجیگری هاست و این به صورت مخفیانه یا غیر مستقیم داره پای ایران میشونه، پای میز مذاکره میشینه ایرانو؟
هر دو هست. از طرف ایران به خصوص سیستم وزارت خارجه و سیستم دیپلماسی ایران شدیداً نگران این هستن که جنگ بشه یا شدیداً نگران درگیری هستن، ولی از اون طرف هم تندروهایی که در ایران هستن و حرف آخر قضیه سیاسی و سیاست خارجی رو میزنن، رأس هرم قدرت هست و دستندرکان سپاه پاسداران و بقیه اون وزارت خارجه و دولت آقای روحانی آنچنان دستنده کار نیستن. به خاطر همین این چیزی که شما فرمودید درست است، یک مخلوطی از همه اینها هست، ولی از اون طرف هم به نظر میاد که در تهران خطر جنگ رو به مراتب بیشتر و جدیدتر گرفتن در این دو روز اخیر.
آیا آرامش، سپاس از همراهی شما. چند خبر کوتاه از ایران. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران میگوید برای تأمین کالاهای اساسی در سال 98 3 میلیارد دلار ارز دولتی اختصاص داده شده. فرهاد دشپسند با اشاره به این موضوع گفته البته هنوز از واردات سال 1397 استفاده می شود. آقای دشپسند همچنین از تشکیل جلسه‌ای بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی با هدف تعیین تکلیف و ترخیص کالاهایی که در بنادر باقی مانده خبر داد. سپاه پاسداران از برخورد با اعضای سه شبکه مدلینگ در استان مرکزی خبر داده و این اقدام را در راستای اجرای دستور آیت الله خامنه ای برای حفظ امنیت در فضای مجازی اعلام کرده. در چند سال گذشته چندین عکاس، مدل و مربی رقص به دلیل انتشار تصاویر در اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند. و افغانستان جواز فعالیت تنها بانک ایرانی در این کشور را لغو کرد. آریان بانک با سرمایه گذاری مشترک بانک‌های ملی و صادرات ایران با نام مستقل آریان در سال 2004 آغاز به کار کرده بود. به گفته یه سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، دلیل این تصمیم عدم رعایت مقررات و قوانین بانکداری افغانستان و سرپیچی از دستورات بانک مرکزی این کشور بوده. وزیر امور خارجه ایران دستاورد سفرهای دیپلماتیک خود به چند کشور آسیایی برای حفظ برجام را مثبت ارزیابی کرد.
شما شاهد بودید دیروز وزارت امور خارجه چین از مواضع جمهوری اسلامی در مورد برجام صورت داد، برای ما بسیار مهم هست و
اما تاکید چین به حمایت از ایران در حالی است که خبرگزاری رویترز مدعی شد صادرات نفت خام ایران در ماه جاری به 500 هزار بشکه در روز یا حتی کمتر از اون کاهش یافته. در میان عربستان گفته در حال حاضر نشانی از کمبود نفت در بازارهای جهانی دیده نمیشه. برای واکاوی این مباحث همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی. آقای علوی، چطور امکان داره که ایران به عنوان یکی از بزرگترین فروشندگان نفت منطقه تحریم بشه ولی به بازار جهانی نفت لطمه نخوره یا کمبودی ایجاد نشه؟
خب یک سلسله دلایل تاریخی ساختاری در بازار نفت وجود داره که بازار نفت در سالها، در 50 سال اخیر دگرگون شده. از افزون بر این یک دلایل بنیادی و کوتاه مدت در پس این ماجرا هست، به طوری که الان در زمان پسا برجام ما میدونیم صادرات نفت ایران حتی به 2,800,000 بشکه در روز رسیده بود، الان به بسیار کاهش پیدا کرده، به زیر 700 یا حتی حدود 500,000 بشکه در روز رسیده، منتها احساس خلایی در بازار نمیشه. به این دلیل که یک، در بخش عرضه اگر بخوایم نگاه کنیم، تنوع بر عرضه نفت خام در بازارهای بین‌المللی زیاد شده، به این معنا که الان رقبای ایران مثل فرضاً عربستان سعودی، عراق، حتی امارات و عمان به هر حال از بازار استفاده میکنن، از موقعیتی که پیش اومده و نفت خودش رو صادر میکنن. کسانی که به هر حال کشورهایی که غیر اوپکی هستن مثل روسیه هم در این کار هست، به این معنا که تلاش میکنه بازار رو بگیره. اما بجز این مسئله، امریکا هم خودش الان به صادر کننده نفت تبدیل شده. منتها در بخش تقاضا اگه نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که تقاضا برای نفت خام در کل بازار جهانی چیزی حدود 98 میلیون بشکه در روز هست تا 100 میلیون بشکه در روز. این حذف 1 یا 2% از این بازار که نفت ایران تلقی میشه تأثیر چندانی نخواهد داشت، به خاطر اینکه این میزان میزان ناچیزی است و رقبای ایران در بازار به سرعت به دقت میتونن با اون تنوع و تنوع خودشون به هر حال با اون توان تولید خودشون بپوشونن نیازهای بازار رو، و همین دلیل هم هست که بازار احساس کمبودی نمیکنه. کما اینکه در تایید این قضیه آژانس بین‌المللی انرژی هم گفته که بازار نفت با حذف ایران شاهد عدم تعادلی نخواهد.
آقای علوی، برگردیم به سفرهای آقای ظریف. در این دیدارها چین از ایران حمایت کرده و هند تصمیم خرید نفت رو به بعد از انتخابات این کشور موکول کرده. این کشورها چطور میتونن تضمین کننده فروش نفت ایران باشند؟
خب این اعلام های رسمی است که در برخورد با منافع این کشورها یا مؤسسات یا شرکت های این کشورها این اعلان های رسمی رنگ میبازه، کما اینکه تجربه گذشته هم همین رو نشون میده که به هر حال این کشورها مواضعی گرفتن و در تنگناها در واقع مواضع خودشون رو عوض کردن. بیاد بیاریم که در دوره معافیت از تحریم ها همین دو کشور یعنی چین و هند به هر حال با طرفهای دیگه، با کشورهای دیگه مذاکره کردن و حتی نفت واردات نفت خودشون از ایران رو کاهش دادن. هندی ها قرار است که تا انتخابات به هر حال تصمیم گیری نکنند، منتها در همین شرایط دارن نفت عربستان سعودی رو جایگزین نفت ایران میکنن. بنابراین اعتبار چندانی نمیشه بر این مواضع رسمی به اصطلاح برای این مواضع رسمی قائل بود و باید انتظار داشت که به هر حال فشارهای زیادی بر ایران تحمیل بشه به خاطر این تحریم ها.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
اما رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته روز دوشنبه قرارداد مارک ویلموتس بلژیکی برای هدایت تیم ملی بزرگسالان امضا خواهد شد. به گفته مهدی تاج، یحیی گل محمدی هم قرار سکان تیم ملی امید رو در دست بگیره. مهدی تاج بازگزارش میده.
بامداد روز چهارشنبه 25 اردیبهشت بود که انتظار چند ماهه فوتبال ایران به پایان رسید و مرد بلژیکی برای در دست گرفتن سکان هدایت تیم ملی وارد تهران شد. مارک ویلموتس 50 ساله، بازیکن و مربی سابق تیم ملی فوتبال بلژیک. ویلموتس البته پس از دو روز حضور و بازدید از امکانات ورزشی ایران بدون امضای قرارداد از کشور خارج شد، اما گویا او به زودی امضای خود را پای قرارداد ثبت خواهد کرد.
با ایشون مذاکره کردیم و انشالله امیدواریم که فکر میکنم دیگه مسئله اومدن ایشون قطعی باشه برای تیم ملی. یه اختلافای خیلی کوچیکیه که فکر میکنم دوشنبه دیگه پس فردا حل خواهد شد.
مسئولان فدراسیون پیشتر عنوان کرده بودند که یک مربی همتراز کیروش را برای فوتبال ایران خواهند آورد. از مارک ویلموتس به عنوان پرورش دهنده نسل طلایی فوتبال بلژیک یاد می‌شود، اگرچه که او با این تیم به مقامی دست پیدا نکرد. فوتبال ایران بیش از 40 سال است که در آسیا به قهرمانی دست نیافته و همچنین صعود به مرحله دوم جام جهانی نیز رویایی است که تاکنون محقق نشده. آیا مارک ویلموتس توانایی رساندن ایران به این آرزوها را خواهد داشت؟
ویلموتس مربیه که در تیم ملی بلژیک تونست با این تیم به جمع 8 تیم برتر دنیا برسه، از رتبه 44 دنیا به رده دوم در رنکینگ فیفا صعود کردند و به هر حال مربی بیکارنامه ای نیست. از طرفی رویای هواداران فوتبال ایران هم کاملا مشخصه و باید دید که ویلموتس اصلا تا چه اندازه انگیزه داره در خاورمیانه کار کنه. در ایران با شرایطی که هست، حتی برای جابجایی حقوق سرمربی هم الان ایران مشکل داره و از این بابت باید دید او تا چه اندازه میتونه خودشو با این مشکلات وفق بده و بتونه به موفقیت برسه.
بحث انتخاب مربی تنها به نیمکت تیم بزرگسالان ایران محدود نمی شود. تیم ملی امید نیز این روزها در تب و تاب انتخاب یک سرمربی شایسته است برای تحقق یک رویای دیگر، راهیابی به مسابقات المپیک پس از 44 سال. اما چه کسی قرار است روی نیمکت تیم امید بنشیند؟
امروز یه مذاکره خیلی خوبی با آقای گل محمدی داشتیم. فکر کنم توافقات عمده انجام شده و تنها مانعی که ایشون دیدن مذاکره‌ای بود که با پدیده داشتن.
چند ماه پیش زلاتکو کرانچار کروات پس از صعود سخت تیم امید از مرحله اول انتخابی المپیک از هدایت ایران برکنار شد. آیا گل محمدی جانشین شایسته‌ای برای او خواهد بود؟
در خصوص گل محمدی هم خب تیم امید با زلاتکو کرانچار کار میکرد. مشخص نشد که چرا فدراسیون فوتبال ناگهان به این نتیجه رسید تا با کرانچار قطع همکاری کنه و هدایت تیم امید رو که این تیم هم بعد از انقلاب هرگز در المپیک بازی نکرده رو به یک مربی ایرانی بسپره.
هنوز یحیی گل محمدی نیز قرارداد مربیگری تیم امید را امضا نکرده و او پس از جلب رضایت تیم باشگاهیش باید به سمت تیم ملی کوچ کند. شاید در این هفته هر دو تیم ملی فوتبال ایران همزمان و به طور رسمی صاحب سرمربی شوند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خبرهای فوتبالی رو شنیدید، اما چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. در حاشیه سوم کنگره جهانی هوش مصنوعی در تیانجین چین، ربات‌ها پا به توپ شدند. 400 شرکت کننده از 10 کشور مختلف از جمله چین، ژاپن و ایتالیا ربات‌هایشان را به زمین فرستادند و مسابقات روبوکاپ آسیا پاسیفیک را کلید زدند. این مسابقات از دیروز آغاز شده و امشب به پایان می‌رسد. با وجود فشارهای آمریکا برای منع استفاده از تجهیزات شبکه محصول شرکت چینی هواوی، چند کشور بزرگ اروپایی به همکاری با این شرکت ادامه می‌دهند. به گفته امانوئل مکرون، فرانسه ضمن تعهد به حفظ امنیت ملیش طراحی زیرساخت شبکه 5G اش را به شرکت چینی می‌سپارد. آلمان هم گفته قصد ندارد همکاری با این شرکت چینی را کنار بگذارد. پیشتر بریتانیا هم طراحی بخشی از نسل جدید شبکه‌اش را به هواوی واگذار کرده بود. و در ادامه جشنواره فیلم کن، پنلوپ کروز و آنتونیو باندراس به همراه پدرو آلمادوار برای افتتاحیه فیلمشان درد و افتخار روی فرش قرمز رفتند. سایر بازیگران فیلم هم در این برنامه حضور داشتند. فیلم درد و افتخار دوره‌های کوتاه اما مهم از زندگی یک کارگردان را که از روزهای اوجش فاصله گرفته به تصویر می‌کشد. باندراس در نقش این کارگردان ظاهر شده. مرور بر رسانه‌های کاغذی صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری هم گزارشی داره با عنوان تغییر مقصد صادرات نفت ایران و این گزارش تاکید کرده که مقام های وزارت نفت و مقام های جمهوری اسلامی برای ادامه دادن صادرات در شرایط تحریم از روش تغییر مقصد صادرات نفت استفاده می کنند. البته روزنامه همشهری تایید کرده که میزان قابل توجهی از نفت صادراتی ایران طی یک سال گذشته و با تشدید تحریم های نفتی کاهش پیدا کرده. این روزنامه برای نمونه یک آماری رو منتشر کرده و نوشته که در بهار سال 97 حدود 3,805,000 بشکه تولید نفت ایران بوده که از این میزان 2,390,000 بشکه نفت صادر میشد و 1,415,000 بشکه نفت مصرف داخلی داشت. حالا روزنامه همشهری نوشته که در حال حاضر حدود 2,500,000 بشکه نفت در ایران تولید میشه که حدود 1,400,000 بشکه مصرف داخلی داره. بنابراین این روزنامه نوشته که مصرف میزان صادرات نفت خام از سوی ایران در حال حاضر حد اکثر میتونه حدود 1,000,000 بشکه باشه، اگرچه همین روزنامه به استناد گزارش خبرگزاری های بین المللی نوشته که در ماه جاری میلادی میزان صادرات نفت ایران حد اکثر 500,000 بشکه نفت بوده. و البته روزنامه همشهری نوشته که وزارت نفت ایران از زمان آغاز تحریم های نفتی میزان صادرات نفت خودش رو به اوپک اعلام نمی کنه. البته امروز روزنامه ستاره صبح هم از قول مدیر کل پیشین بخش خاورمیانه وزارت خارجه جمهوری اسلامی قاسم محب‌علی تاکید کرده یه پیامی که آقای پوتین رئیس جمهور روسیه هم به جمهوری اسلامی و مقام های ارشد اون داده اینه که منتظر روسیه نباشید و روسیه در صورت خروج جمهوری اسلامی از برجام نمیتونه حمایت خاصی از اون ایران داشته باشه. روزنامه آرمان امروز گزارش داده از مهاجرت بی صدای کارآفرینان و در متن این گزارش اشاره کرده که بسیاری از کارآفرینان یا همون سرمایه گذاران در ایران این روزها یا از کشور خارج شدن یا در فکر هستند که از ایران خارج بشن، که این روزنامه نسبت به این موضوع هشدار داده. و روزنامه جامعه جمع هم با تیتر آرایش جنگی کالاهای آمریکایی نوشته که در سالی که رهبر جمهوری اسلامی اون رو سال رونق تولید ملی عنوان کرده، کالاهای آمریکایی به رغم تحریم ها همچنان در بازار ایران وجود دارن. این نکته ایست که روزنامه تجارت برعکس اون رو تیتر زده و نوشته که وضعیت اقتصادی چنان بحرانی هست که این روزها کالاهای دست دوم به ویژه پوشاک دست دوم در ایران خرید و فروشش رواج پیدا کرده.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.